أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام عصر ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که این ماه شریف ماهی است که خدای متعال شیاطین رو در او محدود و محصور فرموده و درهای رحمت و بهشت رو به سوی انسانها باز کرده و درهای جهنم رو بسته و ما باید تلاش کنیم از این فرصت استثنایی برخوردار بشیم، چون حرکت ما به سوی خدای متعال با سرپرستی اولیاء خدا و بر محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت ایشون اتفاق میفته. هر کسی به سوی خدا حرکت کرده از این راه رفته، ولیکن جعلنا سبیله و صراطه و بابه و وجهه الذی یؤتمنه، تنها راه برای رسیدن به خدای متعال همین راه هست. در مقابل راه نبی اکرم دستگاه ابلیس هست که با شیطنت و فتنگری میخواد انسانها را از حرکت در این مسیر باز بداره، کما اینکه در ذیل این آیه نورانی قرآن که خدای متعال از ابلیس نقل میکند که به خدای متعال عرض کرد لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من راه مستقیم تو رو سد میکنم، در سر راه مستقیم تو می نشینم و راه فرزندان آدم رو به سوی تو می بندم. در روایت ذیل این آیه داریم فرمودن به خصوص در اینجا مراد از صراط مستقیم راه وجود مقدس امیر المؤمنین و طریق ولایت ایشون هست که راه رسیدن به خدای متعال هست. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. در کافی شریف این روایت نورانی رو با عبارات مختلف نقل کرده. بنابراین راه راه اهل بیت هست و یک مسیر دیگری است که مسیر ابلیس و درگیر با نبی اکرم و ائمه هدات معصومین هست و میخواد راه حرکت مردم رو به سوی خدای متعال ببنده. حالا به اذن الهی و با تدبیر خدای متعال در این ماه شریف که ماه ضیافت خدای متعال هست، خدای متعال دستگاه ابلیس رو محدود کرده و محصور کرده و لذا مراتبی از لذت عبادت در این ماه چشیده میشه که در ماه‌های دیگه چشیده شدنی نیست. کما این که در عصر ظهور که یکی از حوادث مهمی که در اون موقع اتفاق میفته بر اساس بعض روایات این است که حضرت ابلیس رو در مسجد کوفه گردن میزنن و دستگاه ابلیس منزوی میشه. از اتفاقات مهم اون زمان این است که مردم میتونن طعم ایمان و بندگی خدای متعال رو بچشن، اون طعمی که دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت راهشو به سوی مؤمنین در عصر غیبت و تا قبل ظهور بستن. حالا موضوع بحثم این نبود، در روایت ذیل این آیه شریفه‌ای که آیه ظلمات هست و توضیح میدهد یک فضای ظلمانی رو، اونجا اینجوری میفرماد: او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقهی موج من فوقهی سحاب. در مقابل اون انوار الهی که در آیه نور ازش بحث شده و مشکات انوار الهی هستند، یک جریان ظلمانی رو حضرت حق بیان میکند. بعد میفرماد تو این شرایط ظلمانی که توضیح داده شده که این ظلمت چیست، الاول الثانی بعد معاویه وقت تن بنی امیه، بعد فرمودن که و من لم یجعل الله له نورا و اذا اخرج یده لم یکد یراها، هنگامی که مؤمن هنگامی که دست خود رو بیرون میاره نزدیک به دیدن هم نیست، نه اینکه نمیبیند، لم یکد یراها. در ذیلش فرمود اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنهم لم یکد یراها. این فتنه های تاریکی که عالم رو تاریک کرده، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است در ضمن خطبه شقشقیه شون وقتی دوره اولی رو توصیف میکنن، از او تعبیر میکنن به تخیت عمیا، تاریکی کور، هم فضا تاریکه هم چشمها و بصیرتها گرفته شده. در این ظلمات مؤمن هم از توانایی های خودش از ظرفیت خودش غافله، نمیتونه استفاده کنه. هیچ مؤمنی به راحتی نمیتونه در این فضای ظلمانی از تمام ظرفیت خودش در عبادت و قرب به خدای متعال استفاده بکنه. از خصوصیات عصر ظهور اینه که این خیمه ظلمانی از جهان برداشته میشه، به تعبیری که در روایات ما هست و لیل ازا یسر اینجوری تفسیر شده، دولت و فلان یسری الی ظهور المهدی علیه السلام. وقتی حضرت ظهور میکنند این تاریکی ها و ظلمت ها برداشته میشه، لذا همه در فضای نور قرار میگیرن، عقول کامل میشه، ایمان ها کامل میشه، طعم ایمان چشیده میشه. ماه مبارک رمضان از اون ماه هایی است که خدای متعال درش دستگاه ابلیس رو محصور و محدود و زندانی کرده، و لذا راه چشیدن طعم عبادت و بندگی و رسیدن به مقام قرب و درک شب قدر برای مؤمنین فراهم میشه، که حالا این رو انشالله در یه جلسه تقدیم میکنم که شاید باطن درک شب قدر هم رسیدن به ولایت ولی خدا و درک ولایت الهی است. علی ای حال این ماه با این خصوصیات به ما رو آورده، ما چه کار باید بکنیم، چجوری از این ماه بهرمند بشیم و برکات این ماه چیست؟ بنا بود یه مقداری در باب این موضوع گفتگو بشه. از جمله راههایی که به ما کمک میکنه تا ما بهرمندی از این ماه رو به این که چگونه از این ماه بهرمند بشیم به دست بیاریم، مرور در دعاها و ادعیه است که معصومین علیهم السلام بیان کردند، به خصوص با همین زاویه دید و از این نگاه که ببینیم چگونه میشود از این ماه بهرمند شد. البته این تشبیه گویا نیست، ولی شاید بتوان دعاهایی که از معصومین علیهم السلام نقل شده به یک نسخه طبیب تشبیه کرد، که این نسخه طبیب رو اگر بیمار عمل بکنه حتما نتیجه میگیره. ممکنه نتونه تحلیل کنه که چرا خوب میشه، چه تأثیری این دارو بر رفتار بدن او داره که او رو به سمت سلامتی هدایت میکنه، ولی اگر عمل بکنه به نتیجه میرسه. البته یک قدم بالاتر هم ممکنه کسی دانش پزشکی داشته باشه، بتونه این نسخه رو تحلیل کنه، بگه چگونه این دارو بر رفتار بدن انسان، رفتار سلولی انسان تأثیر میگذاره و سلامتی رو تأمین میکنه. این کار دومیست، دقیق تره. دعاهایی که از معصومین علیهم السلام نقل شده اینه، اگه انسان با توجه این دعاها رو بخونه، خاصیتش اینه که انسان رو سیر میده، روح انسان رو قدم به قدم تا در اون نقطه مقصود فرود میاره، اون تهذیب، اون رشد لازم به دست میاد.
ولی یه نگاه اینه که حالا ما برگردیم نگاه کنیم ببینیم معصوم علیه السلام چه توجهاتی به ما داده، چه اموری رو باید بهش توجه کرد. این دعا رو اگر از این زاویه نگاه کنیم به ما کمک میکنه که متوجه بشیم، بهره‌مند بشیم که در ماه رمضان چه توجهاتی در انسان باید شکل بگیره تا از این ماه ضیافت الهی برخوردار بشه. برای این جهت من یه مرور بسیار گذرا بر دو تا دعا تقدیم میکنم در این جلسه و از پیشاپیشم از همه اساتید و استاد بزرگوار خودم عذرخواهی میکنم که فرصتشون رو میگیرم. یک دعا دعایی است که در هنگام ورود ماه رمضان از امام سجاد علیه السلام در صحیفه نقل شده و یکی هم دعای وداع ماه رمضان هست که این دعا، دو دعا، ورود و خروج و مراحلش کاملا متفاوت هست. اینکه انسان چه توجهاتی رو در آغاز ماه رمضان داشته باشه و چه توجهاتی رو در خروج از ماه رمضان، این در این دعا مورد نظر هست. منم با همین زاویه این دو دعا رو فقط مرور میکنم. ابتدا ورودی این دو دعا رو با هم یک مقایسه ای داشته باشیم. در دعای ورودی ماه رمضان با این حالت دعا شروع میشه: الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لاحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. حمد و ستایش اون خدایی رو که ما رو هدایت به حمد خودش کرد و ما رو از اهل حمد خودش قرار داد تا در نتیجه ما بتوانیم شکرگزار بر احسان او باشیم و در نتیجه این شکر بر احسان به پاداش الهی برسیم و پاداش محسنین رو به ما عطا کند. پس میبینید ورودی این دعا با حمد خداست. انسانی که احساس میکنه درهای رحمت الهی به روی او باز شده، در آغاز ضیافت خدا قرار گرفته، همه زمینه ها رو خدای متعال برای بهره‌مندی او فراهم کرده، به ملائکه دستور داده درهای بهشت رو باز کنن، درهای جهنم رو ببندن، شیاطین رو در قل و زنجیر بکنن، همه فضا رو برای ضیافت آماده کرده، شبها منادی الهی بنده ها رو صدا میزنه، این انسان یک رویکرد داره و اون رویکرد حمده که حالا توضیح میدم. اما این دعایی که هنگام خروج از ماه رمضان هست که انسان احساس میکنه این سفره ضیافت دیگه داره جمع میشه، حالا شما خودتون رو قرار بدید در این دو حالت، یک حالت روحی که انسان الان داره احساس میکنه سرآغاز ماه رمضانه، میشه بهره‌مند بشی، میشه بهره‌ها رو ببری، با دست پر از ماه بیرون بری، شب قدر رو درک بکنی، امید در انسان هست. با اون حالتی که انسان در آخرین لحظات خداحافظی ماه رمضان، در شب و روز آخر ماه رمضان پیدا میکنه که احساس میکنه این سفره در حال جمع شدن و برچیده شدن هست و انسان نتوانسته از روزهای روز و از شب زندهداری شب، از برکات شب قدر، از تلاوت قرآن، از احسان به مؤمنین و برکات این ماه بهره‌مند بشه. این دو تا حالت در انسان هست. حالتی که انسان احساس میکنه خدای متعال سفره رو پهن کرد، آماده کرد، همه چی مهیا بود برای اینکه ما رشد بکنیم و ما نتوانستیم برسیم. این چه حالتی است و این حالتی که انسان در آغاز ماه رمضان داره. حالا شما عنایت بکنید آغاز دعای وداع رو: اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء ولا من لا یندم علی العطاء و یا من لا یکاف و عبده علی السواء، منتک ابتدا و عفوک تفضل و عقوبتک عدل و قضاؤک خیره، تا بقیه فراسا. میبینید که انه انسان با خدای متعال در آخر ماه رمضان که مواجه میشه احساس میکنه نتوانسته بهره ببره، از طرف خدای متعال کار تمام بوده، او سفره رو پهن کرد، ما رو دعوت کرد، ملائکه‌شو فرستاد که ما رو دعوت کنن، مهمتر از همه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو با این بشارت‌های عظیم فرستاد. حالا ماه الهی تمام شده، ما نتونستیم بهره ببریم، جوری با خدای متعال صحبت میکنه که زمین چینی بکند در همین لحظات وداع ماه رمضان همه بهره ها رو یک جا ببره و همه خسارت ها رو جبران کنه. لذا به خدا عرضه میدارد ای کسی که تو در پاداش کسی رغبت نداری، چشم به پاداش کسی ندوختی، اینجور نیست که تو اگر به ما ماه رمضان رو عطا کردی چشم دوخته بودی که از ما چیزی در مقابلش بگیری. ببینید مقدمه چی نیست دیگه. این توجه رو وقتی امام سجاد علیه السلام به انسان میده، کم کم زبان انسانی رو که گنگ شده، انسانی رو که احساس میکنه فرصت سوزی کرده، همه رحمتهای خدا رو از دست داده، کم کم امام سجاد علیه السلام به سوی انسان بندگان تو دعوت به تجارت کردی، گفتید بیاد با من تجارت کنید، به من قرض بدید. کیه به من قرض بده؟ کیه بیاد با خدا تجارت کنه؟ من خریدارم و شما فروشنده، من قرض میکنم شما بدید. ثروتی که خودت داده بودی، نعمتی که خودت داده بودی، آبرویی که از تو بود، مالی که از تو بود، جانی که از تو بود، همه نعمتهای تو بودن. این نعمتها رو تو دوباره از ما خواستی، بنای معامله با ما گذاشتی. برای چی؟ این که روشنه برای چی؟ برای اینکه این نعمتها اگه در دست ما بماند فاسد میشه، اینو محاسبه کنه. خدای ثروت رو خودت دادی، دعوت به تجارت کردی، تو این تجارت هم تو بنای سود طرف مقابل یعنی سود بندگانت رو گذاشتی. انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک، خدایا بر علیه خودت در این گفتگویی که تو مقدمات معامله میشه تو بر علیه خودت حرف زدی، زیاد کردی نفع طرف مقابل رو. علی نفسک لعبادک، بر علیه خودت و به نفع بندگانت. تو این چینش ابتدایی معامله، گفتگویی که میشد از خصوصیات تجارت، خب دیدی در معامله ابتدا یه سومیست، یه گفتگوییست، یه چانه‌زنیست. تو این چانه‌زنی تو به نفع بندگانت و بر علیه خودت کار کردی. چرا؟ توری دورب هم فی متاجرت هم لک، میخوای وقتی با تو تجارت میکنن دست پر برگردن. بنده وقتی به تو چیزی داد دست پر برگرده، همونی که داده پس نگیره برگرده، چون تو خدایی و او بنده است. اگه او یه چیز تحویل داد تو 700 برابر بهش تحویل میدی، 10 برابر تحویل میدی. و فوزهم بالوفادت علیک و زیادت منک، تو میخواستی اینها وقتی با تو تجارت میکنن وفود به تو پیدا کنن، وارد بر مهمان تو بشن، فائز بشن به اینکه وفد تو باشن تو تجارتشون، مهمان تو باشن و از طرف تو زیاده به اونها برسه. فقلت تبارک اسمک و تعالیت، خودت با صراحت فرمودی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، شما یه کار خوب انجام بدید من 10 برابر بهتون میدم. و من جواب سیعه فلا ازا الا مثلها، اگه بدی کردید یه پاداش بد بیشتر نداری. اگه تازه عفو و توبه بهتون نخوره، اگر توبه نکنید، اگه عفو بهتون نخوره یه مجازات بیشتر نیست، ولی عمل خوب که انجام دارید 10 برابر. یا جای دیگه بالاتر فرمودی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه والله یضاعف لمن یشاء. باز فرمودی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، که در نهج البلاغه است امیرالمومنین علیه السلام فرمود خیال نکنید اون کسی که به شما میگه قرض بدید محتاج شماست، استغرضکم و له خزائن السماوات و الارض، اون کسی که همه گنجینه های آسمان و زمین و آسمان ملک اوست. که بعضی تعبیر خیلی لطیفی دارن، میگن همه اون چه ما میبینیم حتی بهشت و مراتب بهشت نازله اون خزائنه. و این من شیء الا عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر، مرحله اندازه و حدود و تقدیر همش مال مرحله نزول اون خزائنه. حقیقت خزائن بی منتهاست، کسی که اون خزائن بی منتها رو داره، سرمایه ای رو از همون خزائن به بنده داده، میگه حالا کیه بیاد به من قرض بده تا من 10 برابر بهش پس بدم. پس ببینید این هم توجه دومی که حضرت میدن. باز میفرماید خدایا تو بودی که اونها رو ترغیب کردی، راهی بهشون نشون دادی که اگر این راه رو تو نشون نمیدادی اوهامشون هم به این راه نمیرسید، وهمشون هم راه نمیبرد که یک چنین راه عظیمی پیش روی انسان بازه. و اون اینه اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. خیلی بشارت بزرگی است. ما به یاد خدا باشیم چه نفعی برای خدا داره؟ هیچ. ولی خدا در یاد بنده باشه یعنی چه؟ یعنی همه بار بنده بسته شده. اگر انسان این دعوت الهی نبود میتونست این معنا رو بفهمه. الانم که این دعوت آمده خیلی ها غافلن که اگر میخواید خدا متوجه شما باشه، یاد حق متوجه شما باشه، اذکرونی یاد خدا باشید. این معامله لطیف و عظیم رو خدا هدایت کرده. حضرت میفهمد اگر تو نمیگفتی خیالشون هم به اینجا پر نمیکشید که بتونن به یه جایی برسن به این راحتی که تو در یاد اونها باشی. که یادم هست یکی از اساتید بزرگوار ما نقل میکردن تو آخرین روزهای مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی در بیمارستان برای عیادتشون رفتیم، یه نصیحت از ایشون خواستیم. البته این نصیحت از ایشون معروفه، ولی تو آخرین روزهاشون فرمودن همین نصیحت، همین یک کلمه است، اذکرونی اذکرکم، شما در یاد من باشید تا منم در یاد شما باشم. که حالا بحث ذکر بحث پردامنه است،
شاید اگه خدای متعال توفیق داد بهش بپردازیم. بعد تو فرمودی وشکرودی ولا تکفرون، شکر منو کنید، کفران نعمت نکنید. باز فرمودی لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو بودی اینو به مردم یاد دادی، شما شکر کنید من نعمتو زیاد میکنم. که حالا شکر معناش اینه انسان هم نعمتو بفهمه، غافل نباشه، خدا ماه رمضان فرستاده آدم غافل نباشه، هم نعمتو از خدا بدونه نه از خودش، تصادفی ندونه، از خودش ندونه، معجب نشه، بعد این نعمت رو به خدا نسبت بده. این قدم اول شکره. حالا قدمهای بعدی هم شکر داره. خدایا این باب دیگری که تو گشودی، باب دیگری که گشودی، ادعونی استجب لکم، بهشون گفتی بیاید بخوانید منو تا من اجابت کنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شما خاشع باشید، استکبار نکنید، ببینید من خزینه ها رو بر شما نازل میکنم، من رحمتمو بر شما نازل میکنم یا نه. پس ببینید امام سجاد در فراز دوم این دعا تنبه میدن انسانی رو که داره از ما خداحافظی میکنه، بهش تنبه میدن که خدا خدای این چنینه، خدایی که در رحمت و گشوده، در مغفرت و گشوده، شما رو به تجارت با خودش دعوت کرده، تو این تجارت جانب شما رو گرفته. بعد حضرت کم کم بحثو میکشونن به اینجا، انسان رو هدایت میکنن، توجه میدن که از جمله رحمتهای خدا و از مهمترین عنایاتی که به شما کرده ماه مبارک رمضان بوده. این راه رو خدا به سوی شما باز کرد، این ماه رو در اختیار شما قرار داد. و بعدم توجه میدن این ماه چه خصوصیاتی داشته. بعد میفرمان توجه میدن به این که حالا این ماه داره خداحافظی میکنه. بعد ملاحظه فرمودید این فراز دوم دعاست یا فراز سوم؟ فراز دیگر دعا اینه. حالا بعد از این که حضرت به خداحافظی این ماه توجه دادن، کم کم انسانی که توجه پیدا کرده به رحمت بی منتهای خدا به ماه و احساس میکنه این نعمت داره ازش گرفته میشه، اون وداعهای سنگین و خداحافظی هاست که با سلام ها ازش تعبیر میشه، السلام علیک یا شهر الله الاکبر. حالا انسانی که احساس میکنه که این ماه الهی داره ازش جدا میشه، حالت قصه و اندوه و اون خداحافظی ها و وداعهای سنگین درش پیدا شد، کم کم آمادگی پیدا میکنه. حالا حضرت توجهش میدن به رحمت خدا. فراز بعدی اینه که حالا با خدا چجوری حرف بزن، بگو خدایا این ماه آمد و رفت. این فراز بعدی است. عده ای اهل این ماه بودن، از قبل آماده بودن، شباشو شب زنده‌داری کردن، روزاشو بیدار بودن، از روزه این ماه تمام بهره رو بردن، از تلاوت قرآنش بهره بردن، از افطاری دادنش بهره بردن، از همه عبادات این ماه بهره بردن، شب قدرشو درک کردن، خوشا به حالشون. خدایا ما از همه اینا محرومیم، نتونستیم به بهره مندی برسیم، ولی خدایا ما مصیبت زده افراط خودمون هستیم. این کوتاهی ها و تقصیرها ما رو غصه دار کرده، خوشحال نیستیم که ماه رمضان که آمد آمد، رفت که رفت، غصه میخوریم چرا ماه رمضان آمد رفت، من دست خالیم و خدا همین رو میخواد از من. ببینید امام سجاد چجوری به ما یاد میدن، بیان به خدا حالا که به اینجا رسیدی این حال رو حضرت کم کم در آدم ایجاد میکنن. به خدا عرضه بدار و اجرنا علی ما اصابنا من التفرید اجرا نعتاز، و خدای به ما یه مزدی بده در مقابل این کوتاهیامون. خیلی عجیبه ها، آدم افراط تفرید کرده در حق ما، میگه خدای حالا که قصه میخورم در مقابل این تفریدم، در مقابل تقصیرم تو به من ببخش، چیزی به من بده که عوض همه اون رحمت های از دست رفته رو پر بکنه. بعد حضرت بالاتر یاد میدن، میگن کم کم طمع آدم رو بالا میبرن در رحمت بی منتهای خدا، آدم رو زنده میکنن. به آدم یاد میدن، میگن حالا به خدا بگو خدایا یه ماه رمضان هایی میاد، این ماه رمضان که گذشت تا قیامت که ما زنده نیستیم اصلا، حالا قبلش هم بازل بکنم، پس خدایا عوض این فضیلت های از دست رفته رو بده. یک کردن جلوتر حضرت یاد میدن، میگن به خدا عرضه بدارید خدایا هرچه به همه خوب ها تو این ماه رمضان دادی به من بده. خیلی عجیبه، این فقط زبان معصومه، این فقط سرچشمه جوشان امید بی‌منتهای امام سجاد به خدای متعال است. درک امام سجاد از رحمت بی‌منتهای خداست که این رو ایجاب میکنه که به ما بیاموزه که از این خدا مایوس نشید، بگید خدای من تو این ماه کوتاهی کردم، تو هر چه به خوبها میدی گواراشون به منم بده. لذا در یه روایتی نقل شده روز قیامت به عده‌ای زحمت کشیدن مزد میدن، خب زحمت کشیدن، یه عده‌ای دیگه زحمت‌ها رو نکشیدن پیمانهاشون رو پر میکنن. عرضه میدارن خدایا ما زحمت کشیدیم اینا چه کار کردن؟ میگن اینا هم از ما خواستن، اینا از ما خواستن، درست زحمت نکشید ولی خواست، این همت رو داشت که از خدا بخواد. حضرت یاد میدن، میگن حالا ماه رمضان داره میره،
ببینید توجهات چجوریه. این زبیان معصومه، هیچ کس دیگه نمیتونه اینجوری آدم رو راه ببره. خدایا عوض هر چی تو این ماه ده همه خوبا دادی به منم بده. گواراشون با زحمت کشیدن، برای اونا ده برابر کن، صد به منم بده. بعد از این بالاتر حضرت میگن به خدا اینجوری بگید خدایا همه برکات این ماه، یک طرف ماه رمزونای میاد که ما زنده نیستیم، بندگان خوب تو عبادت میکنن، هر چی در اون ماه رمضان ها تا قیامت به بندگان خوبت بدی به من بده. اینجور قلوب رو امیدوار به رحمت خدای متعال میکنن، و اگر این امیدها در دلها زنده شد محال پاسخ پیدا نکنه ها، ما زمین خورده غفلت خودمون از رحمت بی منتهای خدا هستیم. انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، بنده ای اگه عرض نیاز کرد مگه میشه خدا نده؟ یک استادی که از اساتید بزرگوار از مراجع فعلی این احادیث تسامح در ادله سنن رو که میخوندن که در اونجا روایات اینه، میفرماد اگر برای شما خبر دادن، مضمون روایات اینه، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شما خبر رسید، من بلغه عن النبی شیء من الثواب، که فلان عمل اینقدر ثواب داره، به امید این که این رو حضرت گفته باشن و اگه حضرت گفته باشن درسته دیگه، وعده دادن و وفا میشه، به امید این عمل رو انجام داد خدا اون ثواب رو میده، ولو این که این حدیث درستی نباشه. در مضمون این حدیث بحث، خود این حدیث مسلمه، سندش صحیحه، در این که مفاد این حدیث چیه بحث کردن. یکی از اساتید بزرگوار میفرمود این مضمون عقله، یعنی عقل آدم هم میفهمه که انسانی که چشم به در خونه خدا دوخته، امیدش اینه که پیامبر خدا این حرفو زده باشد، به امید این که این حرف از زبان پیامبر صادق الهی نقل شده باشه، با این امید میره در خونه خدا یه عملی انجام میده، ولی عمل کمه. خب آدم میگه حتما اینو میفهمه، این جود بی منتهای الهی محرومش نمیکنه دیگه، اگر بیشتر بشنوه کمتر بشنوه. منعتی فرمایید حالا این وعده هایی که امام سجاد میدن، این دعایی به دعا بود. پس ببینید این حالت انسان است موقع خداحافظی با ماه رمضان. ماه که داره میره، انسان اول باید توجه پیدا کنه که هر چه من بدی کردم، او که منو با بدی ها مخص نمی کنه، که به بدی ها و قصور و تقصیرهای خودش پی ببره، یک به رحمت بی منتها و درهای گشوده رحمت حق پی ببره، توجه به این سفره ضیافتی که داره جمع میشه پیدا کنه، پشیمانی دل و ندامت درش پیدا بشه، امید به رحمت درش پیدا بشه، بارش بسته است، همه ماه رمضان شو خدای متعال تو لحظه آخر جبران میکنه. این مال موقع خداحافظیه. اما توجهی که انسان در اول ماه رمضان باید داشته باشه چیه؟ اونم همینه، اونم باید بگه خدایا تو که فضلت بی منتهاست، تویی که کار با عمل من نداری، من شبا میخوابم تو مزدشو بده. این مال اول ماه رمضان نیست. اول ماه رمضان این تنبلی و سستی میاره، این آدم از هیچ وقت از رحمت خدا بهره مند نمیشه. دیدید میگن قبل از گناه و قبل از گناه حالت انسان باید فرق کنه. قبل از گناه انسان عقوبت های خدا رو در نظر بگیره، شاید این گناه رو انجام دادی دیگه از جات بلند نشدی. دیدید در روایات فرموده خدای متعال چند چیز رو پنهان کرده، یکی اون گناهی که غضب خدا رو برمی‌انگیزه در بین گناه ها پنهان شده. 50 بار 10 بار 100 بار غیبت میکنی، زبون درازی میکنی، آبروی مؤمنی رو میریزی، خدای متعال به سخت نمیگیره، ولی یه دفعه دیدی تعرض به یک مؤمنی میکنی که آبرومند روزگار انسان و خدا سیاه میکنی. 10 بار نگاه میکنی خدای متعال سخت نمیگیره، یه بار تو یه نگاه یه عمر چشم از آدم میگیره. بنابراین قبل از گناه انسان باید توجه به عقوبت ها داشته باشه، ولی بعد از گناه چطور؟ حالا انسان غفلت کرد، باید مایوس بشه یا این بار دیگه باید امید به رحمت خدا داشته باشه تا توبه کنه؟ ازا میگن بعد از گناه حتما خودتون رو به رحمت خدا بشارت بدید که مبادا مایوس بشی، ولی قبل از گناه چطور؟ قبل از گناه عقوبت ها رو در نظر بگیرید. ماه رمضان هم اینجوری است، وقتی ماه داره میره آدم تنبلی کرده، کوتاهی کرده، باید یه دست و پایی کنه. حضرت میخوان انسان رو زنده کنن بتونه تو این آخرین لحظه همه بار ماه رمضان رو ببنده، چون میدونی در روایت داره خدای متعال در آخرین روز ماه رمضان به اندازه‌ای که در تمام ماه میامرزه از جهنم آزاد میکنه. این روایت هم برای همینه دیگه، که آدم لااقل تو آخرین لحظات برسه، سوار این کشتی نجات بشه و به نتیجه برسه، عقب نیفته. چون مهم سوار شدن، دیر و زودش مهمه، ولی سوار شدنش مهمتر از دیر و زودشه. حرم بالاخره به نجات رسید، ولی اینکه آخرین لحظات آمد. ولی در اول ماه رمضان که خدا تازه سفره رو پهن کرده، که نمیشه بگی که خدایا خیلی زحمت میکشن خوش به حالشون، ما میخوایم شبا بخوابیم تو مزدش بگیم، این نمیشه. تنبهات اول ماه رمضان باید تنبهاتی باشه که انسانو بیدار کنه برای بهره‌مندی از سفره‌ای که خدای متعال در این ماه پهن کرده. لذا این تنبهات با توجه به نعمت‌های بی‌منتهای الهی شروع میشه. و توجه به نعمت هم دو جوره، گاهی انسان نعمت رو میبینه، گاهی در متن نعمت ولی در این ماه پهن کرده. لذا این تنبهات با توجه به نعمت‌های بی‌منتهای الهی شروع میشه. و توجه به نعمت هم دو جوره، گاهی انسان نعمت رو میبینه، گاهی در متن نعمت ولی نعمت رو میبینه، اون وقت رو به حمد میاره. لذا شروع دعای ورودی ماه رمضان با شروع حمده، اللهم لك الحمد یا الحمد لله. این شروع غیر از اون شروعه، سیر دعا هم غیر از اون سیر دعاست. حالا انشالله اصلاحی میکنم، من چون میخواستم این مقایسه صورت بگیره دعای وداع را اول عرض کردم، حالا انشالله خدای متعال توفیق داد چون فرصت گذشته اصلاحی میکنم، از سرور عزیزم برای ذکر مصیبت استفاده میکنیم. انشالله فردا سیر دعای ورودی ماه رمضان رو و توجهات و درخواست های آغاز ماه رمضان رو تقدیم میکنیم، یه مقایسه ای هم با دعاها و درخواست های پایان ماه رمضان انشالله. خب امروز روز دوم ماه مبارک رمضان هست، متوسل میشیم به وجود مقدس سبت اکبر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس امام مجتبی علیه آلاف و تحییت و سنا. امیدواریم که شفاعت و عنایات ایشون همه ما رو از برکات خاصه این ماه بهره مند. در تواریخ اینجور نقل کردن که در جنگ جمل، خب میدونید کسی که تقریبا محور جبهه دشمن هست و نقطه کانونی لشکر جمل هست، عایشه است، ناموس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده و باید حرمت رسول خدا درباره او حفظ می شده و این حرمت رو هم حفظ کردن. وجود مقدس امیرالمؤمنین در آخرین لحظات نقل شده که به امام مجتبی علیه السلام دستور دادن که برن و کار رو فیصله بدن. حضرت آمدند و اون شطوری رو که هودج عایشه رو بر او سوار کرده بودن پی کردند، این شطور خوابید و جنگ تمام شد و بعد حضرت دستور دادن عایشه رو با احترام برگردوندن. نقلی که هست اینه، نقل شده که عایشه وقتی دید وجود مقدس امام مجتبی جنگ رو اینجوری به پایان بردن، به حضرت عرض کرد که یک روز این کار تو رو من تلافی خواهم کرد. حالا همه قصه های طولانی یک طرف در طول این دوران تا اون لحظه‌ای که همه شنیدید، بنی هاشم بدن مطهر وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام رو به طرف خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می بردن برای وداع آخر و خداحافظی، برای اینکه بدن رو طواف بدند. سوار بر مرکب شد همراه با مروانیان، راه رو بستن بر بنی هاشم. ای کاش فقط راه رو می بستن. اون چه نقل شده اینه که دستور داد جنازه مطهر امام مجتبی علیه السلام رو تیرباران کردند. من نمیدونم اون چه در مقاتل نقل شده اینه، ظاهر این عبارت رو اساتید معنا بفرمان و شهیدن فوق الجنازه قد شکت اکفانه به سهام، در
زیارت جامعت و ائمه المؤمنین هست، اون آقای بزرگواری که کفنهای او در اثر چوبهای تیر دریده شد. شاید این مطلب معید همون چیزی است که در مقاتل نقل شده که چوبهای تیر بدن حضرت رو به تابوت دوخته بود. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بنی هاشم رو دعوت به صبر کردن و فرمودن که جنازه رو به طرف بقیع میبریم. بدن رو آوردن در بقیع، همین جایی که معروف است و ملاحظه فرمودید در بقیع نقش شده حضرت خودشون بدن رو در قبر گذاشتن. وقتی صورت مطهر امام مجتبی علیه السلام رو خاک قرار گرفت، این جملات از حضرت نقل شده، فرمودن اعدهن رأسی ام عتیب و محاسمی و رأس که معفورن و انت صلیب. و آیا دیگه بعد از این که من صورت برادری مثل تو رو روی خاک گذاشتم میتوانم خودم رو معطر کنم، خودم رو خوشبو کنم؟ و لیس الحریب من اصیب به مالهی ولیکن الحریب من ولیکن من وارا اخاه حریبو. مردم میگن غارت زده اون کسی است که دشمن مالشو برده. نه خیلی اینجوری نیست، غارت زده اون کسی است که دشمن برادری مثل تو رو از او گرفته. وقتی حضرت این بدن مطهر شاید تیرباران شده و مسموم رو در خاک سپردند، جملاتی که از حضرت نقل شده این بود. یک جمله هم از حضرت نقل شده اونگاه که آمدن کنار القمه، وقتی برادر بزرگوار خودشون قمر بنی هاشم علیه السلام رو دیدن، در حالی که این پرچمدار دیگه دست در بدن نداره، این ساقی لب تشنه غرق در خون تیرباران شده، قطعه قطعه شده، نقل شده فرمودن الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصبر تو